بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. یه جلسه های گفتگو و بحث آزاد و تریبون آزاد از قبل خوب بود همه جا، مخصوصا دورای انتخابات و مسائل سیاسی اینا فعالتر میشد زمانه انتخاباتی. ولی چیزی که مثلا تو اون نامه مورد توجه بوده و ایشون راجبش اصلا تو خود اون متن به نظرم نظریه پردازی شده، در خود اون متن نظریه پردازی شده راجب فلسفه این نوع بحث آزاد و تأثیرش در نظام سازی و تمدن سازی. فقط این نبودش که چند نفر بیان راجب هر مسئله با هم بحث بکنن و برن، زمین که اون لازمه، هم شروع خوبیه و ولی حد اقله. یعنی واقعا من یکی از تأسفهایی که میخورم اینه که خود این متن نامه ایشون درست خونده نشد تو حوزه و دانشگاه، توسط افکار عمومی نخبگان درست دیده نشد متن. مثل که مثلا یه حکم حکومتی بوده که خلاصش گفتن کرسی را بندازین دیگه، در حالی که من نظر شخصی اینه که دقت در محتوای فلسفی و هم معرفت شناختی هم انسان شناختی هم تمدن شناسی که در متن نامه ایشون هست به نظر بنده خیلی مهمه از اصل طرح مسئله کرسی ها. که حالا اگه بدید من عرضمو با چند تا از کلید واژه های خود این متن شروع بکنم که اصلا توقع ما و شما نسبت به این مسئله کرسی های و بحث آزاد اندیشی و توقعمون از خودمون یه مقداری جدیتر بشه و بریم بعد به مباحث بعدی چند نکته عرض بکنم چیزی که به ذهنمون میرسه. جلسه هم آزاد، دوستان هر وقت مایل بودن راجع به هر مسئله فرمایش دارن بفرماین که همه استفاده کنیم، یا اگر اشکالی به عرض ما یا ابهام یا هر چی بود، هر کسی از دوستان نظری داشتن هر وقت مایلن همجوری بیان وسط بحث، چون بحث وسط و اول و آخر نداره، هر جاش آمدیم آمدیم. یک نکته قبل از اینکه من این کلید واژه ها رو بگم اینه که ما هم تنبل شدیم هم ترسو شدیم. ما که میگم به صفت نوعی حوزه و دانشگاه، وقتی کسانی به قدرت و به حکومت میرسن به طور طبیعی هم تنبل میشن هم ترسو. ترسو به معنای محافظه‌کار و تنبل به معنای آسانگیر بر خودمون. شما مقایسه کنید کارهایی که به تعداد انگشتان دو دست بیشتر نبودن، متفکران اسلامی که آثارشون مخاطب داشت تو جامعه ما قبل از انقلاب، که اونا الان جزو یا نیستن یا اونایشون که اصلا جزو بزرگان درجه یک مثلا علمی و حوزه و اینا محسوب میشن، چقدر اینا تو بحثایی که اون موقع میکردن بر خودشون سخت میگرفتن. یعنی یک جلسه مثلا 20 نفری دانشگاهی محدود تشکیل میدادن توی خونه ای توی اتاق کوچیکی بدون دفتر دستک و تشکیلات و بدون ادا اصول و بدون ساعت کار زدن و دستمزد و اضافه حقوق و همه بیلانه کار و اینا، هیچ کدوم که نبود. اینا که این 7-8-10 نفر آدم که اسمشون همتون میدونید کیان، یعنی کسایی که نسل خود ما با آثار اینا تقریبا آشنا شدیم، با مفاهیم جدید اسلامی و این که اسلام دین زندگی، دین تمدن ساز، ارتباطش با اخلاق، با خانواده، با سیاست، با اقتصاد، با جامعه، با و نسبتش با مارکسیسم، با نمیدونم لیبرالیسم، با دیدگاه‌های مختلف. ما از زبان و قلم مجموعه در حدود 10-15 نفر آدم آشنا شدیم، حالا بعضیا بیشتر پرمخاطب‌تر، بعضیا کمتر. گاهی الان که من نگاه میکنم به بعضی آثار اونا یا خاطرات اون موقع آدم یادش میاد، میبینیم که اینا به خودشون خیلی سخت میگرفتن و باید بگردی حرف مفت پیدا کنی تو آثار اینا. ولی بعد از اینکه امکانات و اختیارات حکومتی و اجتماعی در اختیار قرار میگیره، یعنی تریبون داری، گوش مفتم که داری، مردم، دانشجوها، جوونا، اینا همه علاقمندن، به دلایل مختلف میان. یه زمانی توی شهر یا تو خود همین شهر یا شهرهای دیگه باید میگشتی یک حسینیه، یک مسجدی، یک کلاس، یک خونه، یک چیزی پیدا کنی که بیان مثلا 40 نفر جمع بشن برای اینا، شروع کنی از مبانی حقوق بشر و اقتصاد اسلامی و این حرفا بگید تا بیای جلو. حالا چون کل رسانه‌ها در اختیاره، کل مسجدها در اختیاره، کل دبیرستان آموزش پرورش، مدرسه ها، تربیت معلم، عرشبت که دانشگاه ها، وقتی که امکانات زیاد شد دو تا نطفه، دو تا انحراف بسته میشه تو ذهن افراد به طور طبیعی. یکی تنبلی که عرض کردم، یعنی دیگه اهمیت نمیدیم به این که حرفای ما چقدر منطقیه، حرفای ما چقدر درسته، چقدر قابل قبوله. این حساسیتی که یه وقتی یک کسی به عنوان سخنگوی فکر اسلامی میخواد راجع به فقه، کلام، اخلاق، تاریخ بحث بکنه، این مجبور خودشو در درجه اول به جای خوانندش بگذاره، بعد کتاب منتشر کنه، خودشو به جای شنوندش یه وقت فرض بکنه که این حرفا که میخوام بزنم اگه یک کسی دیگه بزنه من شنونده باشم دچار تهوع میشم یا نمیشم، اصلا برام منطقی هست یا نیست، میتونم تحمل کنم این حرفا رو یا نه. این سختگیری کم شد، نوشتن و گفتن و درس دادن و حرف زدن و اینا شده شغل ما. ما یه نوعی، یعنی طلبه دانشگاهی اینا که تو این مقامن، شغله. وقتی یک کاری شغل شد دیگه، نه رسالت، و امکانات زیاد شد و رقیب ضعیف بود، ضعیف شد یا ضعیف بود، اون وقت این حالت میاد سراغ آدم. یعنی واقعا یک فرهنگی ولو عمق مطلبش بسیار غنی باشه، اما از طریق متولیان یک فرهنگ ممکنه کرم بیفته، ممکنه بوی کهنگی بده. تازه ترین حرفا بوی کهنگی میده، نوترین حرفا بوی تکراری بودن میده. ما یه مقداری به نظرم میرسه توی 30 و چند سال بعد انقلاب، به خصوص تو بعضی از مراحل که رقیب، رقبای ما کمتر بودن تو صحنه، مثل الان دوچار هم محافظه‌کاری و تنبلی شدیم، بر خودمون آسان میگیریم، سخت نمیگیریم، و شاید برای یک مقاله، برای یک کتاب، برای یک جلسه که باید 10 برابر وقت بگذاریم، به 1 دهم اکتفا میکنه، چون کسی نیست که مچ ما رو بگیره. که ما گفتیم و رفتیم تو دانشگاه، درس معارف گفتیم و رفتیم تو مطبوعات و رسانه ها، گفتیم و رفتیم تو رسانه ها، گفتیم و رفتیم، کی به کیه؟ مخصوصا توی حوزه های علوم انسانی، مفاهیم انسانی و اجتماعی و تاریخی، که خیلی وقتا هرچی گفتی گفتی، مثل مهندسی و پزشکی اینا نیست. تو پزشکی نمیتونی هرچی گفتی گفتی، چون 2 بار اشتباه کنی مریضت میمیره. تو مهندسی 3 بار اشتباه کنی پل خراب میشه دیگه، اون نظام مهندسی میان بیرونت میکنن. ما تو علوم انسانی تقریبا نظام علوم انسانی نداریم، هر کی هرچی گفت گفته، هیچ کس نیست که بگه آقا این حرف شما تو حوزه تاریخ، حقوق بشر، علوم سیاسی، روابط اجتماعی، خانواده، روان درمانی، اینا که گفتی کو بر چه اساسی میگی؟ اصلا کو برهانت، کو دلیلت؟ یک جای اگر نباشه که اینا محک بخوره، هم اون چه که راجع به انسان و علوم انسانی میگیم، هم اون چه که راجع به دین خدا، راجع به اسلام میگیم، هر کسی هر جا هر جور دلش میخواد میگه. یعنی خود قشنگ حرف زدن شده هدف، کم کم دیگه درست حرف زدن از جلوی چشم ما میره کنار. یعنی او که برای ما مهم میشه اینه که جلسه ما گرفت، جلسه مون گرفت الحمدلله. یعنی چی گرفت؟ ولو با جدل، با خطابه، ولو با حرفای سست، ولو 100 تا ادعا تو یک جلسه بکنی، 10 تا دلیل نیاری. اینا چیزایی که دامنگیر خیلی از ما شده داره میشه. و اینکه آقای مطهری میگفت، که شهید مطهری میگفت که وقتی که دشمن قوی میشه یه دی ناراحت میشن، ولی من با اینکه البته طبیعتا احساس مسئولیت پیدا میکنم، دغدغه پیدا میکنم، ولی ته دلم خوشحالتر میشم، برای که میبینم وقتی از این زاویه حمله شد به مفاهیم اسلامی، ما مجبور میشیم به خواندن و اندیشیدن و کار کردن و تولید فکر. یه بعد جدیدی از ابعاد معارف اسلام خودشو نشون میده. اگر مارکسیستا نبودند و از این زاویه به اسلام حمله نمیکردند، که شما اصلا دیدگاه منسجمی راجع به تاریخ ندارید. فلسفه اسلامی تاریخ چی اصلا؟ فقط مارکسیسم، ماتریالیستا بر اساس ماتریالیسم دیالکتیک فلسفه برای تاریخ تعریف میکنن. یا راجع به اقتصاد، که اصلا نظر اسلام راجع به فقه اسلام، راجع به مالکیت، راجع به بانک، راجع به مناسبات تولیدی، راجع به ماشین و ماشینیسم چیه؟ خب ایشون میگه ما هیچ وقت وارد این عرصه نمیشدیم، گرچه خدای مطهری هم توی عرصه حتی نظریه‌ای داده که جمهور آقایون علمای حوزه قبول ممکن نداشته باشن. در مورد بعضیاش حتی گاردم گرفته شد، شاید هم اونجا حق با بقیه آقایون باشه. ایشون سر قضیه مالکیت ماشین یادتونه توی کتاب اقتصاد اسلامیش چی گفت؟ گفت ماشین و تکنولوژی و صنعت چون محصول عقل جمعی و تاریخی است، مالکیت خصوصی بر نمی‌داره. یک نظریه بود، خیلی حرف مهمی هم است، بنده خودم هم قبول ندارم این نظر رو. بعضی از آقایون اینا ناراحت شده بودن، به امام گفتن آقا این حرفا چیه؟ و اینا مثلا یه مدتی جمع کردن که گفتن این یادداشت‌های و چرک‌نویسای بود، همینطورم بود، یادداشت‌های شخصیش بود، خودش چاپ نکرده، و ولی بالاخره میشه تو خونه فکر کرده که میشه این نظر رو برای اساس گفت. بعضی اونجا گفتم سوسیالیستی بحث کرده اینجا، یا موارد دیگه. سر قضیه حجاب آمد او بحث کرد. شما یادتونه یکی از آقایون علما حوزه آدمای مقدس و اینا برداشت یک کتاب نوشت علیه ایشون و حتی اهانت هم کرد. از بعضی روایات استنتاج میکرد که خانوما که گفتن سوار مثلا جلوی مردای نامحرم اسب سواری نکنن، این زین که میگن شامل هر نوع سواره، برای اون پشت ماشین هم نباید بنشینن. همین فتوایی که علمای سعودی هم دادن دو اینا، راجع به قضیه با این قضیه برخورد میکنه و اینا اهانت میکنن بهش، بازشون جواب داده. من نگاه میکنم میبینم که همین چهار تا پرسش و پاسخهای علمی قوی که گاهی تو دوره محرومیت و غربت و مظلومیت انجام شده، هنوز الان منبع تغذیه فکری است. الان هنوز بعد 40 سال اینا قابل استناده. ایشون میگه اگر مارکسیستان نبودن، من نمیرفتم سراغ قرآن ببینم فلسفه تاریخ در قرآن چیه. اگه فمینیستا راجع به زن و حقوق زن و اینا افراطی بحث نمیگردن، یه دم از این طرف نمیشستن ببینن آقا بالاخره در قرآن و روایات اینا مسئله حقوق زن، تکلیف زن، حضور سیاسیش، اجتماعیش، خانوادهش اینا چیه، چه جوریه. یعنی حساسیت های ایجاد میشه. اگر لیبرالیستا تفکر سرمایه‌داری از آزادی به عنوان شعار محوری خودش حرف نمیزد ولو به دروغ و تبلیغاتی، بالاخره ما نمیرفتیم ببینیم که در این دریای اقیانوس معارف قرآن و روایات چقدر بحث راجع به حقوق بشر و آزادی و اینا، که ما اینا را اصلا نگاه حقوق بشری به سبک امروزی بهش نمیکردیم، نمیکنیم، در حالی که با 100 برابر حرفایی که اونا راجع به حقوق بشر و آزادی زدن، 100 برابر حرفایی که مارکسیستا راجع به برابری و فلسفه تاریخ گفتن، 100 برابر اون چه که فمینیستا راجع به حقوق میگن، تو این منابع هست، همین منابع سنتی ما، همین سنت دینی ما، منتها بدون تعادل اینا بحث میکنن، ما خودمون هم که اصلا بحث نمیکنیم. یک خطر بزرگ که مانع این فرمودید فرهنگ آزاداندیشی، من به نظر میاد یک مانع بزرگ محافظه‌کار شدن، ترسو شدن، تنبل شدن، قدرت محور شدن هست، در حالی که مناظره و آزاد اندیشی علم محور است نه قدرت محور. کرسی آزاد اندیشی باعث میشه از رانت قدرت استفاده نکنی در مقام گفتگوی علمی. هر کس میخوای باش، اینجا که میای پشت میز منشینی باید عدلت رو بذاری رو میز، با استدلال باید به حرف بزنی. بیرون از این جلسه هر کس هستی باش، منم هر کس هستم باشه، به لحاظ قدرت، به لحاظ ثروت، به لحاظ نفوذ اجتماعی، به لحاظ هر کی که میخوای باش. کرسی آزاد اندیشی یعنی عقل محض میاد، استدلال میاد، عقل و نقل میاد پای میز برای گفتگو، با حذف همه نسبت ها و انتصابات، با حذف همه مؤلفه های غیر علمی، یعنی قدرت، ثروت، شهرت، ریاست، حذف عصبیت. حالا اینا که میگم برای همش، من اینجا روایت هم آوردم که نمی آقا حرفای روشنفکری همینجوری حالا مد شده میزنن، اینا همه تو همین سنت هزار ساله ما قبل، بیش از هزار ساله ما هست، خیلی سریع در قرآن و در سنت. من حالا نه از باب تبرک، از باب که اینا الگوهای ماست دیگه، بخشی از اینا رو بعد خدمتتون حالا عرض میکنم. ما اگر یاد بگیریم که چه در وضعیت شکست و ضعف ظاهری، چه در وضعیت پیروزی و اقتدار اجتماعی و ظاهری، در هر دو وضع دو تا خصوصیت در طرز حرف زدن ما و شما به عنوان کسایی که از طرف فکر دینی میخوان حرف بزنن، این باید حفظ بشه، یکی منطق و یکی اخلاق و تواضع. تو این متنم آمده منطق، آزادی و اخلاق، این سه تا اگر با هم باشه شکوفایی اتفاق میفته. ولو این وسط کسایی ممکنه بیان چهار تا اهانت هم بکنن، فحش هم بدن و اینا، اینا طبیعیه، پیش میاد. نهایتاً سرجمعش ببینین که به نفع حق یا به نفع باطل. ما اگه قبول داریم که ان الباطل کان زهوقا، باطل ذاتاً رفتنی است، موندنی نیست، زهوقه، اگه این قبول داشته باشیم، وقت به نظرم یک مانع بزرگ در برابر این کرسی ها برطرف میشه. ما مثل که کمی میترسیم، مثل که فکر میکنیم حق و باطل هم زورن، هم سطحن، نکنه یه وقتی به مساف بیان اینا و بعد حق شکست بخوره، خدای نکرده. این نگرانی به خاطر این که به این جا الحق و زهق الباطل که مال مورد خاص فقط نیست، یه قانون الهی است که هر وقت حق بیاد باطل میره. اگر یک جایی باطل هست یعنی اونجا حق درست اقامه نشده، یعنی جاء الحق نبوده. اگر جاء الحق یعنی آمدن حق آمد، باطل محاله بمونه، برای که باطل ذاتن کان زهوغا، رفته نیست. یک سنت قانون الهی، یک دلیل عمدش هم اینه که شما در طول تاریخ و همین الان در عرض جهان و جغرافیای جهان یک باطل نمیبینین که با شعار حق نیامده باشه. باطل هیچ وقت اوریان نمیاد، همیشه یه روپوش یه پرچم حق رو دستش میگیره میاد. این هم یک دلیل دیگه که حق پیروزه و خود باطل هم میدونه حق پیروزه. یعنی ببینین مثلا میخوان اشغال کنن یک جایی رو، نمیگن ما میخوایم ظلم کنیم اشغال، میگن میخوان برای آزادی و دموکراسی، برای حقوق مردم بیاد. این یعنی باطل با پرچم حق میخواد بیاد، میخوای علیه عدالت نابود بکنه، عدالت رو شعار آزادی میده. یک کسی میخواد آزادی رو حذف کنه، یک شعار خوبی دیگه ای پیدا میکنه، مثلا امنیت یا عدالت. پس ببینید هر حقی رو به اسم یک حق دیگه ای از صحنه بیرون کرده در طول تاریخ بشر. حتی همیشه دیگه شما معرکه واضح تر از عاشورا که ندارید بین حسین و یزید دیگه. همونجا هم برید ببینید ادبیاتا تو تاریخ، حالا شما سخنرانی و خطبه‌های یزید دوستان نیدن، بعدش برم نارم ببینن. معاویه گاهی اینقدر شبیه حضرت امیر حرف زده که مرحوم سید رضی توی نهج البلاغه یک خطبه رو میاره، چقدر خطبه زیبا و معنویه و چقدر قشنگ. بعد میگه که بعضیا گفتن این خطبه مال امیرالمومنین نیست، مال معاویه است. خود سید رضی میمیسه میگه بعضیا گفتن در این سخنرانی مال معاویه است نه مال حضرت امیر. ولی مگه ممکنه این همچی حرفای علی نباشه، حرفای معاویه باشه؟ یعنی اینجوری نیستش که مثلا معاویه اون طرف وای میسته حرفای باطل و مزخرف میزده، حضرت امیر هم اینقدر حرفای قشنگ میزده. در هیچ، همین الان چطوریه؟ همین الان مخالفین مثلا امام انقلاب اینا کدومشون بد حرف میزنن؟ کدومشون بد حرف میزنن؟ چه اینا که داخل توی 30 سال تو انقلاب بودن، حذف شدن رفتن، نو بنی صد منافقین کی هم تو بیا جلو تا الان. چه دشمنای خارجی، نطقاشونو بخونین ببینین چقدر قشنگ حرف میزنن، حرفای اخلاق. همین الان نطقای همین اوباما، بوش، هر شبت نطقای استالین، نطقای هیتلر، کتاب هیتلر چاپ شده، ببینین چه نطقایی. ساده میگه اینا چی هم آدم های مثل که اینا به نظر مثل این استالین و هیتلر و جورج بوش و اینا همه آدم های حکیم اخلاقی، نطقاشون هم کسی دیگه برشون میلیسن متناشون و اینا میگن. ولی اینجوریه، هیچ وقت باطل اوریان به جنگ باطل نمیاد. خود این یعنی حق پیروزه، برای که باطلم با چهره حق میاد جلو. یعنی نجات پرست نمیاد بگه من نجات پرستم، یک توجیه میاره برای باز گرش میزنه با نجات بشر. هیچ کس با شعار باطل جلو، این خودش یعنی حق پیروزه. منتها ما چون خودمون به نظرم میرسه ما خودمون چون ضعیفیم، خیلی همون توی عرصه ها کار نمی کنیم، زحمت نمی کشیم، ضعیفیم، چون خودمون آسیب پذیریم، گاهی ایره آسیب پذیری ره انتقال میدیم و تعمیم میدیم به مکتب. به خودمون نگاه میکنیم میگیم مثلا تو این شهر، خب حالا ما های به خودمون نگاه میکنیم کدوم از ما اگر این بحث مطرح بشه میتونیم تو این بحث اشراف داشته باشیم و ابعادش هم درست بحث بکنیم، هم مستند، هم حرفای اونا رو بدونیم چی میگه، هم این طرف بفهمیم کجاش باید قبول کرد کجاش نباید قبول کرد. بعد میبینیم نه، مشکلاتی وجود داره. بعد میز بازی رو به هم میزنیم. این کار فقط ما نمیکنیم، مخالفین ما هم میکنن، این کار رو همه میکنن همیشه. اصلا اینایی که میزنن زیر میز، برای که میدونن این بازی اگه ادامه پیدا بکنه تو آخرش نمیتونی. وقت از اون طرف در روایت ما که حالا عرض میکنم خدمتتون، دیدینم شما همه مرزهایی که گذاشتن مثلا بین گفتگوی اخلاقی با جدل، با جدال، جدال و مراء، که یکی رو تحریم میکنن میگن علامت کافر و منافقه، یکی رو تشویق میکنن و میگن این مؤمن حکیم اهل این کاره. مرزهای اخلاقی که بین دو نوع مناظره و آزاداندیشی بحث میشه، این که اصلا آزاداندیشی نسبتش با منطق چیست؟ آیا آزاد از منطق؟ آزاد اندیشی یعنی اندیشه آزاد از منطق، یعنی هر جمعه از گفتن، تناقض گفتن، هر از یک شاخه به یک شاخه پریدن، یا اینا چیزایی که باید تو افکارمون به نظرم کوشش کار بکنیم، باید فرهنگ بسازیم. آزاد اندیشی یعنی اندیشه آزاد از منطق؟ نه. آیا یعنی اندیشه آزاد از اخلاق با هدف غلبه بر طرف؟ که هممون اکثر ما تو بحث‌های مناظره‌ها اکثرمون اینجوریم که یک کمی که بحث پیش میره دیگه یادمون میره که قرار بود یک حقی اثبات بشه یک باطلی ابطال بشه، یه مرتبه هدفی میشه که بنده باید پیروز بشم تو هم باید شکست بخوری، تو باید خراب شی، که اینا همه در روایات ما ذکر شده که میگن یک گفتگو تا کجا علمی و اخلاقی است، از کجا به بعد دیگه غیر اخلاقی است. من میفرمان که همون لحظه باید جلسه رو ترک کنی حتی اگر حق با توست. این تو روایاته. من یه وقتی با خودم گفتم واقعا تو این موقعیت گیری بکنیم حاضرین میدم، اصلا حاضر نیستم این کار بکنم. در روایات مناظرات و گفتگوهای حضرت رضا علیه السلام یه وقت دوستان دقت بکنم، من یه وقتی مناظرات حضرت رضا رو نه به لحاظ محتوای گفتگوها، به لحاظ روش گفتگو روش نشستم، چند سال پیشا کار کردم، بعضی از روش‌های حضرت رضا علیه السلام رو سال‌ها قبل استخراج کردم. فقط به یکی دوش اینجا اشاره بکنم. طرف از رهبران مشهور کفر که اگر او تو جلسه خراب بشه، علاوه بر اینکه برای حضرت یک آبرویی است بین دوست و دشمن، یه مکتب ایدئولوگ و متکلم و سخنگوش رو از دست داده. یعنی میدونید مثلا طرف بگن آقا این آقا مثلا تئوریسین ایدئولوگ این مکتبه، بعد این توی بحث جلوی جمع خراب شه، دیگه عجیب بهتر که دیگه فرصتی نیست، همه دنبالشیم که آقا یک همچین مناظری حتما باید صورت بگیره. حضرت رضا علیه السلام تو بحث با آیات ادب و اخلاق و اینها طرف درست آوردن به لحاظ نظری، این لب آوردنش درست، این لب پرتگاه نظری، یعنی دیگه هیچی براش نمونده. اینی که میگم از قول خود او طرفه، اینا توی احتجاجات ببینید هستش، درست رسوندنش از رضا به این لب لبه که دیگه هیچی نداره برای گفتن، خودش سکوت کرده. بعد حضرت رضا علیه السلام جلوی جمع به جایی که یک لبخندی بزنن خب دیگه مثلا حسابش رسیدیم، بهش میفرمان که شما اینجا میتونید این جواب رو به من بدید. به او یاد میدن که شما هنوز جای سکوت نیست، هنوز شما هنوز میتونید اینجا حرفی هست که شما میتونید بزنید. بعد او میگه که حضرت میگن اینو میتونی بگی، او میگه خیلی خوب آقا همین که شما گفتید. بعد حضرت میگن البته اگه این رو شما بفرمایید منم اینطور جواب میدم. یعنی سوالی هم که طرف بلد نیست، استدلالی هم که طرف به عقلش نرسیده، با مبانی خودش بهش میگن و او رو محترمانه جواب میدن. و بعد از این زیباتر به لحاظ اخلاقی میرسه بحث به یک جایی که این ابوالسلب تعریف کرده، میگه که رسید بحث به یک جایی که این داشت اصلا اعلام می‌خواست، اعلام می‌خواست شهادتش رو بگه دیگه، می‌خواست بگه جلوی جمع بگه من دیگه تسلیم. تا به اینجا رسید حضرت رضا فرمودن که خلنی و ایاه، یا خلونی و ایاه، منو با ایشون تنها بگذارید. خیلی آقا خدا شاهد عجیبه ای، خلونی و ایاه، منو ایشونو تنها بگذارید، جلسه تمامه. یعنی اون لحظه ای که باید از نظر ما هم میوره بچین حضرت رضا علیه السلام، یعنی اون لحظه ای که طرف آماده بگه آقا من حرفامو پس گرفتم، اشتباه کردم، شما درست میگی، اصلا من مسلمان شدم، حضرت رضا سلام الله علیه همونجا جلسه رو ختم میکنن، جلسه رسمی رو میفرمان دیگه جلسه تمامه. و بعد به اون میگن که ما با شما در خلوت صحبت کنیم. میخوان او اعترافش ای در خلوت کرد. ببینید روایت رو، در خلوت گفت که من همه حرفای شما رو پذیرفتم، من اشتباه کردم. یعنی حضرت رضا حتی نمیخواد، نخواسته ای رو تو جمع خرابش بکنه. یکی دیگه از اینا تو مناظره داره بحث به یک جای جالبی میرسه به نفع حضرت رضا، موقع اذان میشه، حضرت رضا میگن که خب من بریم نماز دیگه، اذان شد و اینا. خود او طرف میگه که آقا اگه من یک سوال دیگه دارم، اگه اونم جواب شو شما به من بدید، من اصلا دیگه حرفامو همه رو پس میگیرم، دیگه لازم نیست اینقدر چیز کنیم. باز حضرت نمیگن که خب حالا واسه یک مسئله اهمی پیش اومد و او خراب کردن یه آغاست، میگن نه میریم نماز، اگر مایل بودید بعد نماز جلسه رو ادامه میدیم اگر خواستید. و میرن برمیگردن، او هیجان جلسه هم کم شده و اینا، بعد اونجا او سوال میکنه در حضور جمع، حضرت هم جوابشو میدن. از این روایت زیاده که من به نظرم یکی از کارهایی که این بحثای کرسی آزاد اندیشی باید بکنن تو تهران و مشهد و اینا، این روش های اسلامی برای گفتگو و مناظره با مخالف رو هم به لحاظ اخلاقی هم به لحاظ منطقی به دست آورد. یک خطرم از اون طرف داریم که خیلی روشن فکر معاب و اینا بشیم، کم کم بیافتیم تو دنده بله همه حرفا با هم مساوی هستند، گفتمان های مختلفیش امکان داوری نیست، هر کی هر چی گفت گفت. این هم یک خطر باز از اون طرفه، یه افراط از اون طرفه که دیگه بالاخره آقا مناظره هدفش چی هست اصلا؟ اصلا تشکیل کرسی آزاد اندیشی هدفش چیه؟ هدفش پوز دادن فاضل نمایی و اظهار فضل و اظهار لحیه است که آقا ما مثلا دانشمندیم، ما خیلی چیزا میدونیم، ما بردیم، یا هدفش صرف هم گفتگو برای گفتگوست؟ اینم نیست، اینم یه خطر از اون طرفه، گفتگو برای گفتگو خودش بشه شغل، یه عده‌ای شغلشون بشه هم گفتگو و بحث. چنان که میدونید اصلا شروع جریان صوفیزم در تاریخ یونان از همینجا بوده، اصلا این که در فلسفه در تاریخ یونان یه عده‌ای گفتن آقا اصلا حق و باطلی مثل که وجود نداره، هر کی قشنگتر گفت گفته. این دو تا منشأ داشت، یکی یک عده آدمای بحاثه همینجور شغلشون بحث آزاد بده، به حق و باطل و برهان اینا هم کار نداشتن، قشنگ خطیبای خوبی بودن، به جای دلیل جدل، به جای برهان خطابه، اینا همه رو قاطی پاتی میکردن، مخاطب رو ساکت میکردن، هر کم با اینا مناظره میکرد تو جلسه خراب میشد، ولی او طرف حق میگه ای باطل، ولی جلوی آدمایی که چیزی نمیدونن طرف عکس مار میکشه، طرف چنین نگه ای بی سواد بود او با سواد، او گفت بنویس مار، اون نوشت مار، خودش هم بی سواد بود جلوی عوام و خودش عکس مار رو کشید، بعد گفت مردم شما خودتون قضاوت کنید این ماره یا این، همه گفتن اون ماره چون همه بی سواد بودن مثل خودش. این مار کشیدن ها زیاد شد، یکی هم تو دادگاه های یونان باستان داره که طرف حقوق وکیل یا دادستان یا هر کس تو دادگاه میخواست حرف بزنه خیلی بحث بودن، بعد میامد میپرسید که از شاکی و متهم جدا جدا پیش هر دو میامد میگفت چند میدی که دادگاه به نفع تو بشه، یک جوری به حرف بزنم که حق به تو بده، مثلا این میگفت یک رقمی میگفت، بعد میرفت پیش طرف دعواش میگفت اون اینقدر تو چند میدی، یعنی معنیش این بود که من میتونم در هر دو صورت دو طرف حق من میتونم ثابت کنم تو دادگاه. این معنیش چی شد؟ معنیش بود ای مثل که هم حقیقت نسبیه هم حقوق نسبیه، مثل که اصلا هیچی معلوم نیست چیه، اگر از هر دو طرف میشه برهان اقامه کرد، اگر از هر دو طرف میشه حق رو برای کسی ثابت کرد، پس مثل که اصلا حقیقتی وجود نداره، حق و باطل پس چیه؟ اینا باعث شد اصلا شروع جریان صوفستایی و صوفیزم در غرب همینجا بود، کسانی که ماهرانه بحث میکردن ولی برهان نبود و مخاطبم نمیفهمید که این کجاش برهان کجاش نیست. پس یه خطرم اینه که یه خطر از اون طرف محافظه‌کاری و ترسو بودن و قدرت محور شدنه که آقا دیگه بقیه حرف نزنن، یا اگر حرف میزنن باید یک جوری ضعیف حرف بزنن که من برنده عذاب در بیام توی بحث. و به شما بگم اگر با یه مقداری خدا شاهد با دقت وارد قضیه بشیم و هدفمون قدرت نباشه، هدفمون همین حقیقت باشه و هزینه‌شو بپردازیم، اونایی که طرف مقابل جبهه مقابل تفکر اسلامی هستند، من به جناح و سیاسی و یه حرفا کار ندارم، اونایی که طرف مقابل تفکر اسلامی هستند که بنیاد تئوریک این انقلاب بود، تجربه ما اینه، شما هم تجربتون اینه، والله اینا تو میدان مناظره آزاد شفاف ادامه دار نیامدن و نخواهند آمد، نمیان، اینا نمیان. من تجربه که خود من دارم از همین آدمایی که اسمشون خیلی مطرح بود تو دهه گذشته، حالا رفتن آمریکا و انگلیس و اینور اونور، شاید بیش از 20 بار دعوت شدیم، خیلی دوستان بودن، یک شمالا من دارم تجربه خودم عرض میکنم، تجربه خودم رو دارم عرض میکنم، زمانی که قدرت سیاسی دست اینا بود، رسانه ها دست اینا بود، افکار نخبگان و دانشگاه و روشنفکران هم با اینا بودن، نخبگان و خواص میگم ها، نه افکار عمومی توده ها و مردم، نه اینا که تو صحنه های روشنفکری اینا بحث میکردن، یعنی مجله های اینا، جلسه های اینا پر مخاطب بود و حرفشون برو داشت تو اون لحظات، یعنی سالای 68 69 نه ببخشید 70 78 79 80 81 اون موقع ها شاید بیش بارشه که من خودم در جریان بودم، خودم تو در مورد خودم اتفاق افتاده که حالا تجربه شخصی منه، شاید بیش بار دعوت شد از طرف تشکلهای مربوط به خود اونا. و مثلا ما دوستان بدون هیچ قید و شرطی میگفتیم آقا نه زمانش، نه مکان، نه موضوع، و هیچ قید و شرطی ما نمیگذاریم. موضوع هم به این معنا که یکی از همین موضوعاتی که خودش داره حرفا رو میزنی، هر کدوم از اینا رو بگی حاضریم. بیش از 20 بار دعوت شد، تجربه خودم رو دارم میگم، غیر از دو بار اکثر اینا نیامدن. یه عبارتی توی این متنه که من دیگه خیلی حرف زدم، مثلا چیزایی بود که نمیخواستم بگم، چیزایی که گفتم اونایی بود که نمیخواستم بگم، اونایی که میخواستم بگم هیچ چیزی نگفتم. اینه من پس خط کشیده بودم یک جایی شد. خود دوستان این متن همه دارن دیگه، بله؟ اینه من خواهش میکنم با یک دقتی دوستان بخونن، به عنوان مقاله نخونن، روی کلیدواژه هاش من فقط به چند تاش اشاره بکنم دیگه، وقت تونو سر این نگیرم. بله بفرمایید. بله درست فرمود شما. ببینین ترسی که گفتیم ترس از حرف زدن نبود، این ترسی که گفتیم مراد ترس خود ماها بود از اینکه میدان حرف زدن بدیم به افراد بعدم جواب شو بدیم. یعنی یه وقتی کسی، حالا اینقدر مسائل و موضوعات وجود داره که میشه بحث کرد و همونها هم بحث کسی نکرده، یعنی صد مرتبه پایین تر از اینکه نقد نمیدونم رهبری و نقد نظام و اینا، تو اونم که شده اون میشه، ولی صد مرحله هم پایین تر از او، غیر بدون ایجاد حساسیت مباحث خیلی مهمتر و ریشه‌ای‌تر. بله همین اصلا دارم، همین شما خب برای همین شروع کنین اینجا جمع شدین دیگه. برای همین ببینید شما میگه از یک جای بالای شروع کن، خب خود رهبری از رهبری بالاتر کیه دیگه؟ رهبری نظام ده چند سال الان، 10 سال تقریبا. ببینید چه عبارتی تو این نامه هست، این از این دیگه واضح‌تر چی گفته بشه؟ افراط و تفرید، اتفاقا آسیباش هم دیدم این تو هست. یک بحث اینه که مدل‌های تحمیلی حکومت و روش زندگی در دنیا وجود داره. ما اگر انقلاب ما علارغم این مدل‌ها متولد شده، اگر بخواد بمونه و دچار استحاله نشه یا نابود نشه، چاره ای نداره جز تولید فکر رو، و تولید فکر هم راهی نداره جز آزاداندیشی. ببین منطقه برای که او حالت پیش نیاد که هر کی یک چیزی به پرونه و بره، یک بحث قرار شد بحث هیئت داوری باشه، بحث جمع‌بندی باشه، هر کسی شفاف حرفاشو میزنه باید پاسخگو باشه، نه یه سنگ پرت کنه شیشه رو بشکنه و بره. دو بار یک کسی میتونه بیاد تو یک جمعی تو یک کرسی توهین کنه و بره، دفعه سوم دیگه همه مخاطب مردم هوش میکنه، مسخرش میکنن. نه آقا با ادا در آوردن که نمیشه کارتو پیش ببری. صحبت اینه که نظام سازی و جامعه پردازی است، یعنی کار خیلی ریشه‌ای‌تر از که فقط سر یک مسئله خاص بشینیم دو نفر حرف بزنن. مسئله نظام سازی به این قضیه گره خورده. از اون طرف سیل ترجمه و هجوم رسانه‌ای دیگران، کمیت بالای تولید و هم تولید و هم تبلیغ از اون طرف در حوزه فکر، اخلاق، حقوق، حکومت، فرهنگ زندگی، خانواده، اقتصاد، حتی روش تغذیه و لباس. از این طرف اگر به همون اندازه تولید یا یک بخشی حداقل به مسافش نری، چیزی دستت خالی باشه، شما با خطر ارتجاع به فرهنگ ما قبل انقلاب مواجهی. اینا کلیدیه. تنها راه پیش پای ما ارتقاء کمیت و کیفیت در تولید فکر و علم در حوزه و دانشگاه، این تنها راه ماست. اینا تشریفات نیست که اگه وقت کردیم این کارا رو می‌کنیم. فعلا داریم همون روش عادی خودمون رو می‌ریم. اگه وقت کردیم تولید فکر رو نم می‌کنیم، اگرم وقت نکردیم که دیگه هیچ، کار اصلیمون رو داریم ادامه میدیم. اینا شاخصاشه. تا تولید بر ترجمه و تکرار غلبه نکند و تا اجتهاد بر تقلید غلبه نکنه، او در دانشگاه این در حوزه سیر جوامع اسلامی قهقرایی خواهد بود. همچنان مدام شما مصرف کننده، اونا تولید کننده، اونا صورت مسئله میدن، تو باید منفعلانه پاسخ بدی، اونا میدونن تو باید دنبالش بدوی، فداکاری هم میخوای بکن هزار هم شهید بده. وقتی تو این عرصه عقب موندی، تمام شهدایم که میخوای بده، آخرش شهدا زحمت میکشن، خون میدن، حکومت می سخت افزارش حفظ میکنن، ولی نرم افزارش کسای دیگه میان میچینن، اقتصادش به سمت دیگه، فرهنگش آخرش میبینی در تاریخ خیلی اتفاق افتاده دیگه، یه عده هزاران نفر شهید شدن، ولی دستاورد و خوناورد اونا همون چیزی شده که اینا باهاش مبارزه میکردن، کسی هم عمدی کار نکرده. سالمسازی گفتگوها، تضمین بقای این فضای سالم علمی برای گفتگو، زمین ساز تولید علم و نظریه است. اگر تعادل نباشه ما بین دو خطریم، یک سکوت و رکوت مرداب، دو هرزگویی، یه مرداب و یه گرداب، هر دوش بده. مرداب سکوت و خفقانی که خودمون بر خودمون تحمیل بکنیم، از اون طرف هم گرداب هرزگویی و کفرگویی. و معمولا اون افراط تفریط رو میاره. اصلا شما ببینید تاریخ خودمون رو نگاه کنین، هر دوره یه مدتی فضای هرج و مرجه، باد ضربه میخوریم، یه شبه دیکتاتوری حاکم میکنه هر کس میخواد بیاد، باز دوباره این فشار میاره، دوباره یه مرتبه از یک جای سرباز میکنه، باز به جای آزادی متعادل باز هرج و مرج. یعنی هر کی بیان، قلم، تریبون دستش میاد به همه جا میزنه، از بالا تا پایین، تعادل نداریم. سکوت و هرزگویی از یک طرف، سوء ظن و بدبینی و زیغ صدر از یک طرف، کفرگویی و بیادبی و حریم شکنی، اینا یعنی فضای باز اسلامی متعادلی ما بهش به طور نهادی نشده هنوز نرسیدیم. یا هیچی نگو یا هرچی به دهنت میاد بگو، خب هر دوش غلطه. به محض شنیدن، نه به محض شنیدن فکر تازه تهمت بزنیم، نه تحت عنوان نواندیشی مرزهای حقیقت و فضیلت رو برچینیم. تفاوت اصولگرایی با تهجر چیه؟ تفاوت نواندیشی با بدعتگذاری چیه؟ این تفاوت کی آشکار میشه؟ وقتی که شفاف بحث میشه. اگه حرفی دارن، حرف شفاف میشه. دو گروه دستشون بسته میشه. یکی شارلاتانا، که ما شارلاتان هم زیاد داریم. میدونید وقتی که کرسی آزاد اندیشی نبود، شارلاتانیزم هم از یک طرف چیه؟ مشتری پیدا میکنه. برای که مدام میگه من یه حرفای مهمی داشتم، نذاشتن من بگم حرفامو. نمیذارن من حرف بزنم. بابا تو که حرفات زدی، صد بارم جواب دادن، چرا نمیای مناظره پس؟ خب یا 20 جلسه بنشین. 20 جلسه بنشین با رعایت اخلاق و ادب و منطق، هم تو حرف بزن، هم ما حرفامو میزنیم، استدلالمون هم بگیم. میدونید اگر این کار باب بشه، دو تا اتفاق نمیفته. یک، شارلاتان ها میداندار نمیشه که مدام چرند بگه طرف و بعدم بگه هیچ کس نفهمید من چی گفتم، این حرف مظلوم واقع شد، این حرف اونقدر عمیق بود که شما هیچ که تونتون نفهمیدید، یا هیچ کس به من جواب نداد. چی آقا چرنده گفتی؟ چی جواب ده نداد؟ این جواب این حرف، اگه حرفت اینه این جوابش، اگه اینه هم جوابش، چی میگه الان؟ هیچی دیگه نمیاد. از یک طرف دیگه هم یک اتفاق دیگه میفته. واقعا ما آقا آدمایی داریم، فضلایی داریم که اینا حرفای دارن، کوچیک و بزرگ، حرفای شنیدنی دارن، جرأت نمیکنه طرف حرفشو بزنه دیگه. ببینید این کرسی ها اولش باید پاسخ خود ماها رو بده. اول کرسی برای خودمون بگذاریم. اولا که تا بحث کرسی ها میشه فقط ذهن‌ها سراغ مسائل سیاسی نره. مسائل سیاسی مهمه، ولی روبنایی ترین بخش بحثه. و معمولا هم این بحثا چون یقه میگیرن و گاز میگیرن، هم دیگه رو پاچه میگیرن و اینا، هم مخاطب بیشتر داره، هم هیجان توش هست، نزدیکای انتخابات اینا آدرایج میشه. کرسی آزاداندیشی که بحثشه این نیست. اینا همیشه بحثایی که همیشه بوده و باید هم باشه. اولا یک چیزی به نام خانه به اصطلاح ملی گفتگو یا آزاد تصویب شد. همون اولی که این نامه آمد، آخر مخالف موافق داشت. هنوزم بعضیا با اصلش مخالفن، استدلالایی هم دارن، نه اینکه بگن با بحث آزاد مخالفیم. یا علمه زور زدیم با بعضی دوستان که این اصلا تصویب شه، بازم به ایده مخالف بودن. حالا استدلالایی هم داشتن ها، حالا نمیخوام بگم اینا ضد آزاداندیشی بودن، اسمشون هم اگه ببرم شما شاید باور نکنید که عجب فلانی فلان فلانی هم مخالف بودن. بله، بعد که تصویب شد، چند سال طول کشید و هیئتی تعیین شد و خانه گفتگوی ملی آزاد تصویب شد که تو مباحث عمومی‌تر فرهنگی بحث بشه و تو بحث علمی تخصصی هم کرسی‌های حتی سه چت شد، کرسی گفتگو و مناظره، کرسی نقد که اگر صاحب یک حرفی کسی حرفی زده خودش نمیاد یا اصلا نیست، حرفش نقد بشه، و مناظره که دو نفر یا چهار نفر بحث بکنن ولی هیئت داوری باشه، زمان درست تقسیم بشه، جدل نشه، جمع‌بندی بشه، منطق و اخلاق حاکم باشه و بعد ادامه پیدا کنه. و بعدم هیئت داوری گفتیم اونجا بحثی که آوردن اونجا اینه که هیئت داوری نه به معنی مثل هیئت منصفه دادگاه حقوقی، نه، هیئت منصفه، هیئت داوری علمی، مثل جلسات پایان نامه، متوجه کمی دقیق‌تر، شفاف‌تر، فشرده‌تر و با ادامه. الان همین چرا همین موضوعی که شما فرمودید. خب مشهد که یکی از بزرگترین مراکز حوزوی و دانشگاهی جهان شیعه و اسلامه. شما تو مشهد الان هم همتون الحمدلله حوزوی و دانشگاهی اینجایی. خودتون می‌فرمایید آقا راجع به این مسئله تا حالا بحثی نشده. خب یکی از کرسی‌ها، یکی از جلسات باید همین باشه. قرار نیست همه کرسی‌ها جلوی جمع باشه که بخوایم یکی بره که کف بزنن و هو کنن. ضرورت داره جو. همین الان جناب علی فرمودید در رشته ما صرفاً به مسائل بیولوژیک مفهوم حیات اشاره می‌کنیم. ما هیچ ارتباطی بین این حیات با حیاتی که انبیا ازش بحث کردن بحثی نداریم. کسی نیست حرفا رو بگه، کسی بحث نکرده. همینه دیگه. فقر یعنی همین. فقر فکری و فرهنگی یعنی همین. شما همش مسئله امان نامه نیست. بله امانم باید بدن وقتی کسی که وقتی کرسی آزادانشی یعنی امان، نه منای امان. منتها همه چیز مسئله امان نامه نیست. الان امان نامه راجع به ارتباط مباحث فقه و اخلاق و پزشکی امان نامه. همین بنده کاری نیستم ولی یک امان نامه اگه بخواد الان امضا میکنم هیچ مشکلی در این با وجود نداره. امان نامه رو دادن کو حرفا، کو حرف، کو آدماش. ما چند تا طلبه تو حوزه مشهد داریم و چند تا دانشگاهی تو دانشگاه مشهد داریم که اینا جزو بزرگترین مرکز دانشگاهی حوزویه ماست دیگه. چند نفر داریم که روی مسائل تا حالا نشسته باشن، چند هفته چند ماه فکر کرده باشن، مطالعه کرده باشن، میتونن یک جلسه رو برگزار کنن. اولین کار اتفاقا شروعش یک جلسه مثل همین جلسه. شما یک جلسه کرسی آزاداندیشی هفتگی بین خودتون راه بندازید، اول بین خودمون راه بندازیم. یعنی 50 تا مسئله اصلی رو در باب مسائل اجتماعی طرح کنیم، هر چند نفر گروهی دانشگاهی حوزه‌ای بگن آقا ما متکفل این موضوع، برن راجبش کار کنن، بحث کنن، بیارن. اصلا این انقلاب چجوری شده؟ ببینید همین بحثایی که بعدن شد قانون اساسی، بعدن شد شورای مجلس خبرگان و حرفا، اینا چیزی نبود که همون لحظه تولید شده باشه. اینا در بدترین و سخت‌ترین سال‌های قبل از انقلاب دهه 40 50 60 در شرایطی که هیچ کس امید به تشکیل حکومت نداشته نشستن این کارا رو کردن. همین خدا بیامرزه شهید بهشتی، شهید بهشتی میگه او زمان سال امام تبعید شدن، همه مایوس شدن، بهشتی نشسته راجع به حکومت اسلامی فکر کردن. یعنی این دیگه نشسته تو اتاق، امان نامه هم از کسی نگرفته، نشسته تو اتاق کار کردن، فکر کردن. وقتی این ذهن آماده شد 10 نفر 20 نفر آدم نشستن روی کارا. همین راجع به خود رهبری هم من دیدم توی زندگی نامه ایشون دیدم، همون سالا نشسته ایشون راجع به امامت و تحلیل تاریخ سیاسی اهل بیت کار کرده و چجوری تطبیق بده با مسائل امروز، که بعد ایشون گفتن تو موقع بازداشتی که سواک کرد بخش مهمی از یادداشت منو بردن. ولی بالاخره این ذهن ساخته شده، یعنی در شرایطی که امید حکومت نبوده اینا نشستن راجع به حکومت فکر کردن، که همین فکر رو اگر آماده نبود قانون اساسی اینجوری نوشته نمیشد. که الان هم انقلابایی که داره تو مصر و تونس و اینجاها میشه، اینو من خبر دارم که یک از نسخه‌های قانون اساسی ما رو خواستن که ببینن چجوری میشه هم دموکراسی مردم سالاری باشه هم اسلامی باشه. یعنی یه مرتبه 5 نفر آدم یه گوشه‌ای 50 سال پیش در بدترین شرایط میشینن فکر میکنن، خودشون هم نمیدونن، نیم قرن بعد یه مرتبه میبینی شد داره میشه یه الگو تو دنیا. خب ما الان همین کارو باید بکنیم. حوزه و دانشگاه مشهد به نظر من پتانسیلش تعطیله. حالا یه حرفا اینجا نباید گفت، بسیاری استعدادهای خوب تو همین حوزه مشهد بودن و هستن، ولی متاسفانه فضا وقتی درست مدیریت نمیشه اینا پا میشن میرن قم یا اینجا. الان حوزه مشهد باید ظرفیتش با 10 تا مجله تو حوزه آزاداندیشی داشته باشه. هفته این دانشگاه و این حوزه به نظر بنده میتونه هر هفته یک کرسی آزاداندیشی داشته باشه، گفتگو، مناظره، نقد، بحث. اولش هم لازمش بریم همین الان میخوایم نقد امام زمان. نه آقا خیلی هزار تون مسئله دارید که جای فکر، جای بحث، کسی اصلا یک کلمه نگفته، نشنیده. یه سمینار گذاشتن راجع به بعضی مسائل، هر هفتش بحث چی بود؟ هم دانشگاه شما تشبیه داشتیم بحث فقه و پزشکی، سه تا شده تا حالا، سه تا سمینار شده. خب در عرض 30 چند سال 3 بار برگزار شده، در حالی که یه همچین سمیناری باید هر سال برگزار بشه. چرا 3 سال 3 تا برگزار میشه؟ بلکه حوزه تعطیله تو این جهات، بلکه تعطیلیم، کار نمی کنیم. یعنی وقتی تولید فکر نباشه گفتگو به کرسی آزاداندیشی نیست. وقتی کرسی هم نبود زمینه‌ای برای طرح بحثا نیست، وقت تولید فکر نیست. اینا همدیگه تقویت میکنن. اینا همش امان نامه نمیخواد. من چون فرمودن با اشاره که بس که جلسه وقتش چقدر دیگه وقت داریم ما؟ نه خب بالاخره چقدر تمامه یا چقدر وقت داریم؟ خب اگر کسی درس چیزی داره ما مزاحم نشیم، بفرمایید شما. من فقط این بخش آخر عرایزم میخواستم بعضی از نمونه، چون فرمودن درستم فرمودن، گفتن آقا اصلا بنیانهای این قضیه که اخلاق بحث در منابع ما چطور بیان شده، تا کجا چی رو بگیم، رفقا البته بعضی از اینا رو دیدن، ولی من به ایمان تبرک نه، برای تعلم و آموزش نه، برای تبرک. اصلا من با اینا که آیه و حدیث برای تبرک میخونن خیلی مخالفم، چون منظورشون اینه که گوش نکنین درست، ولی تبرک نه. اینا که عرض میکنم همه روایات و آیاتیش که هر کدوم به نحوی به این مسئله آزاداندیشی و مناظره و اینا مربوطه، بخشی از اینا داره منطق و روش گفتگو و مناظره رو بیان میکنه، بخشش راجع به اخلاق گفتگو و مناظره است. همین فرمایش که فرمودن دوستمون که مبانی اصلا نوع نگاه به این مسائل در دیدگاه اسلامی درست بیان نشده، راست میگن، همین روایات اینقدر زیاده، باید اینا بیاد درست تو افکار عمومی بحث بشه. اولا این تعبیر از حضرت صادق سلام الله علیه که فرمودن را اشاره و تأکید بر فرهنگ مکتوب. ببینین یکی از مشخصاتی که تمدن تا قبل از تمدن اسلامی تقریبا ما تمدنها فرهنگها امددن شفاهی هست و خیلی چیزی از اینا نموند. تمدن اسلامی نقش بسیار مهمی داشت در تبدیل فرهنگ شفاهی به فرهنگ مکتوب، یا اینکه فرهنگ مکتوب هم به موازات فرهنگ شفاهی باشه. این هم به تثبیت مطالب و حفظ مطالب کمک کرد، از جمله خود کتاب خدا که دوچار همون قرآن کریم دوچار گرفتار و بلایایی که کتب مقدس الهی قبلا شدن نشه. شما دیدید بعضی از آقایون نظرشون اینه که پیدایش فرهنگ مکتوب در اصل خاتمیت دخالت داشته. یعنی این که چون تا قبل از عصر اسلام ما فرهنگ مکتوب تثبیت شده قطعی نداریم، حتی کتابای مقدس قبلی هیچ کدوم نموندن درست. یکی از دلایلی که کمک کرده به مسئله خاتمیت پیدایش فرهنگ مکتوبه که بشه اینا رو نگه داشت. یکی دیگه از فوایدش هم که به بحث ما مربوط میشه اینه که وقتی یه فرهنگی مکتوب شد و ثبت شد قابل گفتگو میشه، نه که فی المجلس، بعد جاهای دیگه در طول تاریخ. شما الان نشستی بعد از هزار سال در راجع به یک مسئله بحث میکنه، یک گام بزرگی بوده در تمدن و فرهنگ. امام صادق علیه السلام فرمودن اکتب و بث علمک فی اخوانک، بنویسید، فقط به فرهنگ شفاهی اکتفا نکنید، بنویسید و بث علمک، این علم رو منتشر بکنید در سطح برادرانتون، در سطح جامعه. فرهنگ مکتوب و گستره عرضه دیدگاه ها و در اختیار همه گذاشتن که همه ببینن و هر کس هر نظری بحثی چیزی داره مطرح کنه. این یکی مبانی مهمه برای فرهنگ آزاداندیشیه. فرمودن فاورس کتبک بنیک، نسل به نسل این آثار مکتوب رو منتقل کنید. شما رفتید نسل بعد دوباره از صفر شروع نکنه بحثا رو، نسل بعد بدونه که نسل قبل راجع به این مسائل حرفا زده شده، ادامه بدیم. این همون تعبیر تجربه انباشته است. یکی از چیزایی که ما واقعا ضعیفیم، این غربیا توی قضیه قویان، برای همین هم ارباب شدن توی 200 سال. تجربه انباشته مکتوب دارن، یعنی یه مدیر که میاد یک جا، یکی از آموزشاش اینه که باید یادداشت‌ها و تجربیات مدیر قبلی رو باید بخونی. یه وقت من اسناد وزارت خارجه انگلیس منتشر شده داشتم نگاه میکردم، عمومی در دسترس همه هست، جاسوس فرستادن تو خاورمیانه فلان کشور اسلامی، میگه که یکی از وظایف من توی دانشکده جاسوسی و روابط بین الملل این بود که من باید کل خاطرات 15 نفر از کسانی که از قرن 18 و 19 تو این منطقه ها رفت آمد داشتم، باید اینا رو دقیق بخونم و امتحان بدم. این میشه تجربه انباشته. ما مدام باید از صفر شروع. حضرت امام صادق سلام الله علیه فرمودن نسل به نسل از صفر شروع نکنین. فإن مت فأورث کتبک بنیک، این آثار مکتوبتون به فرزندانتون به نسل بعد منتقل بشه، نشر و ثبت معرفت و آگاهی و گسترش علم. بعد فرمودن فإنه یأتی علی الناس زمان و هر جن لا یأنسون فیه الا بکتبه، دورانی خواهد رسید که فرهنگ شفاهی دیگه کافی نخواهد بود و الا مطالب همه با هم مخلوط میشه، هر کی هر چی گفته. نه، دورانیش که انس نخواهد گرفت جامعه بشری الا به کتب هم، با فرهنگ مکتوب. این یک نکته. ببینید وقتی یک چیزی رو شما مجبور شدی بنویسی شفاف، نمیتونی فردا بزنی زیرش، نمیتونی بگی من یک چیز دیگه گفتم. این در معرض قضاوت و داوری همه قرار میگیره. گفتگو منطقی تر، شفافتر و متمرکزتر و روشنتر میشه. آزاداندیشی کمک میکنه که هم جلوی شارلاتانیزم رو میگیره، هوچیگری، مظلوم نمایی دروغی، هم جلوی این که یک کسایی یک آدم فاضل حوزوی دانشگاهی حرفی داره، یه مقاله داره، استدلال عقلی نقلی شرعی، جرئت نکنه حرف بزنه. به بعضی از طلبه ها اینا گفته بودن، گفته بودن این حوزه امام صادقه که یه آدم استاد متدین مقدسی با استدلال یک حرف رو میزنی، عوض که 5 نفر مقاله بنویسین جوابشو بگن آقا حرف شما غلطه به این دلایل، جوری بکنی که یه عالم حرف نزنه. وقت میدونید این افراط از این طرفه، از اون طرف هم تفریط. یک کسی دیگه میاد ضروریات دین رو میبره زیر سوال، میگه من نواندیش دینیم. یعنی حرف درست ضد دین حرف میزنه، میگه نواندیش دینی. وقتی شما او رو نمیذاری حرف بزنه، دیگه جلوی اینم نمیتونی بگیری، چون فردا میگن شما بابا او رو هم که میگی فلان، اینم که میگه فلان، پس دیگه مثل همه مساوی شد. اصلا باب شکاکیت و نسبی گرایی رو باز میکنه. چقدر ما روایات داریم در باب همین رباط مرزبانی، به اصطلاح مرزبانی فرهنگی. میفرمان که رباط یوم فی سبیل الله خیر من الدنیا و ما علیها. یک روز مرزداری در راه خدا از همه دنیا و هر چه درونه بالاتره. توی یک روایت دیگه میفرماد که بعد مرزداری فقط این مرزهای سرزمینهای مادی نیست، مرز سرزمینهای فکری و معنوی و اخلاق اجتماعی، این مهمتر از اون مرزه، چون این مرز محسوس نیست، اون مرز محسوسه، این مرز معقوله. دفاع از مرزهای معقول سخت‌تر از دفاع از مرزهای محسوس. توی کرسی‌ها گفتگوهای شفاف آزاداندیشی مهار شده که هر کسی هر چرندی نتونه بگه، هر کم حرفی داره بتونه بزنه، بهترین فرصت برای این مرز، دفاع از مرزهای فرهنگی و فکری. نکته سوم، تعابیری که توی آیات و روایات ماست در باب این که ارزش حرف مخالف رو هر چی که میگه ما همون قدری که ارزش داره قبول کنیم. یکی از چیزایی که باز من در روش‌های حضرت رضا سلام الله علیه دیدم در مناظراتشون، از بحثاشون، این بود که طرف وقتی یک چیزی میگه، یه حرف درستی میزنه، میخواد یک نتیجه غلطی بگیره، هر یه حضرت نمیگن که خب من اصلا کار کنم از بیخ حرفاشو بزنم که بگم همون درستش هم قبول نکنم. چند بار شما باید ببینید این روایت از رضا، چندین جا در یک مناظره ایشون، شاید در یک مناظره 4 بار من دیدم ایشون میگن که احسن، تشویق میکنه طرف رو، تشویق میکنه، میگن عجب حرفی زدی، چقدر دقیق بود، چقدر عالی بود، یعنی کمک میکنن اون حرف درستی که زدی، نمیگم چون تو زدی پس مزخرفه. امام رضا سلام الله علیه میفرمان بسیار حرف درستی بود، تایید میکنن، تشکر میکنن، بعد میگن البته نتیجه‌ای که شما گرفتی به نظر من نتیجه درستی نه، این حرف درسته، خیلی حرف قشنگه، ولی این نتیجه اون حرف نیست. اینم یکی از نکاتیه. اینو میشه توصیه قرآنی دونست که در سوره شعرا میفرماد که لا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تأثوا في الارض مفسدين. ناس یعنی دیگه همه، مؤمن و کافر، هیچ چیز رو از هیچ کس تو سرش نزن. هر کس هر کاری کرده، اگه تمیز کاری کرده، مثلا ما میخوایم یک فیلمی رو نقدش کنیم، یک شعری رو میخوایم نقد کنیم، طرف مبناً با ما مخالفه، بیدینه اصلا، ولی خب هنرش قشنگه، شعرش قشنگه، حالا اینجا دو جور میشه رفتار کرد. یکی که شروع کنیم بگیم مثلا شعرت هم مزخرفه، اصلا تو هنرمند نیستی. یکی هم روش حضرت رضا سلام الله علیه و روش قرآنه که میفرماد وقتی چیز کار تمیزی انجام شده او رو تعریف کن و بپذیر، بگو بله این درست خیلی قشنگه، منتها ما با محتواش اشکال داریم نه با فرمش، فرمش خیلی هنرمندانه بود، خیلی خیلی تاثیرگذار بود، ولی او اینو هم در قرآن هم در روایات زیاد داریم تو بحث آزاداندیشی که اصلا اثر میگذاره. وقتی ما در برابر هیچ حقی مقاومت نکنیم، مجبور نمیشیم به هیچ باطلی هم تن بدیم، چون حق هر جا حق ما با ما قبولش داشت. بخش اشیاء همه ناس، یعنی کم بها دادن به کار دیگران، یا این تعبیری که در راجع به پیامبر اکرم قرآن به کار میبره که من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن. پیغمبر رو اذیت میکردن، میگفتن آقا این ولش کن، این اصلا گوشه، این فقط گوشه میشنفه. اینه به عنوان اهانت به کار بردن به پیامبر. قرآن میفرماد این مدح پیامبره، اینکه یکی از توهینایی که به پیغمبر میکنن، این میگه این فقط گوشه، یعنی همه چی رو میشنوه. قرآن میفرماد این مدح، این مذمت نیست. و همینطور در روش بحث، اینکه باز خدای متعال میفرماد که لا یجرمنکم شنعان قوم، دشمن شما اگر با روش بد داره عمل میکنه، دشمن شما معلم شما نیست، او با روش بد عمل میکنه، این باعث نشه که الله تعدلو، شما عدالت رو بذارید کنار، بگید من میخوام فقط مقابله به مصر کنم. اعدلو، هو اقرب للتقوا. دشمن اگر روش درستی رو انتخاب نمی‌کنه توی بحث، شما روش درست رو انتخاب کنید، حتی اگر او به روش غلط میاد. باز این تعبیری دیگه در مورد مناظره و آزاداندیشی در روایات زیاده و در قرآن که اگر کسی وارد بحث میشه، ما این در مرشون فهمودن بنیادهای آزاداندیشی و مناظره از نگاه اسلامی درست روشن نیست. به نظر من خیلی روشنه، ما کار نمیکنیم. اخلاق مناظره خیلی واضح در قرآن و حدیث آمده و اینکه روش مناظره هم آمده. حتی مثلا اینکه کسی اگر وارد مناظره و بحث میشه با توقع مادی وارد بحث نشه، یعنی دنبال غلبه و پیروزی نباشه. یه وقت ببینید من وارد یک بحثی با شما میشم، هدف اصلی میه که شما رو خراب کنم تو بحث. این وسط ها ممکنه ناحق بگم، از حق تجاوز بکنم، حق شما یک حرف حقی رو میزنی اونم قبول نکنم. خب این در روایات ما شدیداً باش برخورد شده، فهمیدن این آزاداندیشی نیست. توقع نداشته باشید وقتی یک بحثی رو میکنید دنبال پاداش مادی و دنیوی ما نباشیم. معامله گری نکنیم تو بحث. باز تو آیات روایات ذکر شده، من دیگه نمیخونم همه آیات روایات رو، فرمودن معامله گرانه وارد بحث نشید، سوداگرانه وارد بحث نشید. در بعضی روایات راجع به متانت در گفتار و ادب در مناظره روایات متعدد داریم که کلمه طیب باشه تو بحث. در باب این که اصلا خود جدال رو قرآن می‌فرماد که جادلهم بالتی هی احسن، نفرمود جادلهم و رد بشه، جادلهم بالتی هی احسن، به بهترین روش مناظره کنید. این بهترین هم عموم تأمین پیدا میکنه به ابعاد مختلف. تعبیر قولوا للناس حسنا که قرآن کریم داره، خطاب به جبهه مکتب و دین، که با مردم هم خوب حرف بزنیم، هم حرف خوب بزنیم، هم درست حرف بزنیم. تعبیر دیگه ای که در سوره انعام آیه 108 که به مقدسات مشرکین هم توهین نکنید، فحش ندیم به مقدسات مخالفینمون، حتی کسانی که اصل خدا رو قبول ندارن از بنیان باهاشون مخالفین. فرمودن لا تسبوا الذین یدعون من دون الله، فحش ندید به حتی به بت‌هاشون فحش ندید، عصبانیشون نکنید، اهانت نکنید، اونا هم بعد اهانت میکنن. خود برهان که معیار گفتگوی ما برهان باشه، قل هاتوا برهانکم، که خطاب بسیاری از زبان بسیاری از انبیاء مکرر تکرار شده. اخلاق گفتگو و مناظره باز در قرآن و روایت میفرماد که از اول احساس دوستانه بر جلسه حاکم باشه. در جلسه آزاداندیشی استناد میکنن بزرگان به که قرآن کریم وقتی پیامبران میفرماد میرن با مشرکین حرف بزنن، میگه قال اخوهم صالح، به عنوان برادرشون میرن، نه به عنوان که من الان آمدم پوست بکنم آبروتم ببرم و باید همینجا الان بگی که فلان. این تعبیری که همه پیامبران رو برادر قومشون نامیده، یعنی با مشرکین، قومشون مشرکن دیگه، میفرماد برادرتون آمده با شما بحث بکنه. تعبیر فصاحت در مناظره باز از قرآن استفاده میشه. جلسات آزاداندیشی که حضرت موسی سلام الله علیه با او عظمتش برای گفتگوی با دشمن میگه برادرم که از هو افصح مني، او فصیح تر است. یعنی صرف ملا بودن و دانشمند بودن هم معلوم میشه برای گفتگو با دیگران کافی نیست، فصاحت هم لازمه، درست و قشنگ حرف زدن. میشه واقعا یک آدم ملای حوزوی بره با یک کسی که هیچ حرفی هم نداره بحث بکنه، طرف در حکم شاگرد اینه، ولی تو بحث او برنده بشه فقط به خاطر فصاحت. در تعابیر دیگه باز بله، قولا له قولا لینا، حالا تو قرآن روایت اینا زیاده، من ردشم از اینا. تعبیری راجع به بعضی از کسایی که تو جلسه کرسی‌های آزاداندیشی زمان اهل بیت شرکت می‌کردن و خود اهل بیت اینا رو می‌فرستادن برای بحثا، مثل هشام، تعابیری که راجع به اینا آمده که اینا نحوه خصوصیاتش که برای کرسی‌های آزاداندیشی ما باید کادرسازی کنیم. امام صادق علیه السلام برای کرسی‌ها کادرسازی کردن. تو روایت داره در سیره امام صادق که بعضی اصحاب رو می‌نشوندن، می‌گفتن جلوی من با هم بحث کن. آموزش مناظره میگفتن با هم بحث کنید. در بعضی جلسات هستش که روایت شده ائمه سلام الله علیهم نشستن، شاگردشون اومده، طرف میاد بحث کنه، امام ازش میپرسن تو چه موضوعی شما میخواهید بحث کنید، اون طرفی که مخالفه، مثلا اگه گفته میخوام تو مسئله حقوقی فقهی بحث کنم، میگفتن با فلانی بحث کن. میگفته ما خواهم تو حوزه کلام و فلسفه بحث کنم، میگفتن با این نه، با ایشون بحث کن. یکی آمده تو حوزه های علوم اجتماعی داره بحث میکنه، طبیعت شناسی، میگن با فلانی بحث کن. به هر کسی اجازه نمیده امام صادق تو هر موضوعی وارد بشه تخصصی. یکی آمده به امام صادق میگه که آقا اجازه میدید من میخوام برم همین کرسی آزادنیسی، میخوام برم مناظره کنم با فلانی. امام میفرمان نه، شما نه. خیلی عجیبه، جالبه. امام اون میگه که آقا چطور پس به فلانی اجازه دادیم؟ فرمودن که، یعنی گفت ما که همشرطیم به لحاظ علمی و اینا، فرمودن که فلانی میتونه درست تو بحث فرود بیاد و فراز بره، میتونه وقتی پایین آمد دوباره میتونه درست اوج بگیره، شما نمیتونه. یعنی تو روش تاکتیک بحث، تو سواد داری درست قوی قشنگ نمیتونی درست بحث بکنی. فلانی اگه یه جایی هم این عبارت امام ها که فلانی اذا وقع یتیر، این تعبیر حضرته، اذا وقع یتیر، اگه یه جایی هم ظاهرا مجبور شد بیاد پایین دوباره میتونه یتیر رو، یعنی اوج بگیره، پرواز کنه، میتونه درست تو بحث اوج بگیره، گیر نمیفته و میدونه کجا چی باید بگه، شما نمیتونی. رسما به بعضی از شاگرداشون اجازه نمیدادن به خاطر اینکه میگفتن شما تخصصت این نیست. اونه به بعضی هم میگفتن سواد داری ولی درست بحث نمیتونی بکنی، روش مناظره رو نمیدونی، شما وارد نشو. راجمه مثلا هشام ابن حکم داره که در توصیف او گفتن کسایی که قبولش هم نداشتن همزمان خودش که هو صاحب قور فی الاصول، آدم دقیقی. اینا شرایط کادرسازی برای کرسی آزاداندیشیه، همینجور از راه آقا برو شما کرسی شرکت بفرما، شما از طرف اسلام برو حرف بزن. من خیلی آقا باید زحمت بکشی و کار کنه، چی داری میگی؟ تو هر موضوعی آقا باید کادرسازی، یعنی هر موضوعی کسی میخواد بره بحث کنه باید بگین آقا شما این 5 تا کتاب، این 20 تا مقاله رو باید بخونید، دو سه جلسه هم بشین خودمون با هم بحث بکنیم، بعد 5 تا برید بحث کنید. والا میشه همین چیز تریبون آزاد، هر کی هر چی پرون پرون دیگه. یعنی باید کادر سازی کنیم برای اینا. اگر بخواید کرسی آزاداندیشی، میگه صاحب قور فی الاصول، آدم دقیقی بود، ذره بین میگذاشت. هشام ابن حکم که امام ازش تعریف میکنن، این ذره بین میدونیم این آدم جزو مخالفین بوده، هشام خودش جزو مخالفین اهل بیت بود. این توی بعضی جلسات توسط امام صادق علیه السلام نظرش برگشت، دیدگاهش عوض شد، آمد شد یکی از شاگردان خاص امام صادق، و الهی جزو و خاصین و مناظره کننده های ضد اهل بیت، ضد شیعه بود هشام. بعد تو جلسات امام صادق عوض شد و شد یکی از سخنگویان خوب این مکتب. راجع به احمد تعابیر کسانی که شیعه هم نیستن قبولش ند، میگه که کانت جدلا قوی الحجه، خوب بحث و مناظره میکرد و قوی الحجه، برهانها و استدلالهای قوی و محکم اقامه میکرد، سست حرف نمیزد. ناظر المعتزله و ناظروه، حتی با معتزله که عقل گراترین جریانهای غیر اهل بیتی بودن، با اینها هم خوب بحث میکرد، اونا هم باش بحث میکردن. تو 5-6 رشته کار کرده طرف، میگه متخصص تو لغت، در تاریخ، در چی تو 7-8 رشته کار میکنه، بعد میاد وارد یک بحث و مناظری میشه. نقلت له فی کتب الادب مناظرات کثیره متفرقه، مناظره های متفرق زیادی از ایشون نقل شده تو عرصه های مختلف، از ادب و لغت و اخلاق و اینا تا بحث فلسفی کلامی و فقهی. یدل علی حضور بدیهته و قوت حجته، هم قدرت استدلالش قوی بود، هم اگه یه ناگهانه یه چیزی میگفتن حاضر جواب بود. اینم مهمه، غافلگیر نمیشد تو بحث و مناظره. امام صادق راجع به این میگن اینا نمونه آزاداندیشی های اسلامی شیعی اندیه. میفرمان هشام رائد حقنا و سائق قولنا، این خیلی تعابیر دقیقیه، حرف ما رو خوب میفهمید و خوب تو بحث پیش میبرد، حرف ما رو خوب منتشر میکرد. سائق قولنا یعنی حرف ما رو درست منتشر میکرد، درست پخش میکرد. یک روایت داریم فرمودن از ما جوری نقل نکنید که مردم خلاصه حالشون به هم بخوره، یه جوری نقل بکنید اون که ما گفتیم، همون جوری که گفتیم درست بگید، دیگه لازم نیست شما از ما دفاع کنید، خودشون جذب میشه. این آدمی همچه آدمی بوده. بعد میگه المؤید لصدقنا الدام قل باطل اعدائنا، دیدگاه های مخالفین ما رو تو جلسه بحث منطقی و اخلاقی جوری در هم میکوبید که جلسه که تمام میشد اون دیدگاه و نظریه اونا دیگه له و لورده شده بود، دامق الدامق لباطل اعدائنا من تبعه تبعنا. این خیلی حرف مهمیه راجع به کسی بگن هر کی حرف دنبال این خط هشام رو بره خط ما رو رفته. حالا شون یک جوانی بوده سنی نداشته اون موقع. و من خالفه و الحدفی فقط عادانا، کسی با حرفای هشام در بیفته با ما دشمنی کرد. حرفای یعنی داره امام چک سفید امضا میده به هشام یا ما قبولش داریم. وقت با متکلمان مذاهب مختلف ادیان مختلف که اسمشون حالا اومده من نمیخوام اینا رو بخونم بحث میکنم، که با یک کسی مثل جاهز که آدم بسیار گردن کلفتیه به لحاظ علمی با جاهز بحث میکنه و جاهز رو عصبانی میکنه تو جلسه، خودش عصبانی نمیشه، میگه اینقدر هشام خونسرد و آرام و منطقی حرف زد و جاهز این رو خواهش میکنم دقت کنید و جاهز یشتد علیه فی المناقشه و یغضب فی نقده. جاهز رو عصبانی کرد تو جلسه، آدرانس عصبانی شد جلسه رو به هم زد. امام صادق میگه من اینو میخوام، شما فحش ندید عصبانی نشید، من یک کاری میخوام اینو میخوام یه جوری بحث بکنید که اونو عصبانی بشه و به جای منطق و استدلال فحشت بده. غیرتن منها علی المعتزله، میگه حتی جریان معتزله رو تو جلسه آزاداندیشی و مناظره جوری تو بنبست قرار داد شام که این آدم دیگه یادش رفت منطق، غیرتی شد و پشت داد زد و عصبانی شد. آثارش تو جنبه‌های مختلف که اینا آدمای یک جوان ولی اینقدر جامع. ببینید تو بحث امامت، الدلالات علی حدوث الاشیاء، بحث حدوث و قدم، الرد علی الزنادقه علیه ماتریالیستا، الرد علی اصحاب الاثنین علیه جرنای دوگانه‌گرا و سنوی، الرد علی من قال به امامت المفضول، بازی تو بحث کلامی جزئی در بابی که آیا امام باید افضل باشد یا نه، کتاب فی الجبر و تو در باب جبر و تفویض، المعرفه، الاشتطاع، رساله های مختلف توی ابواب، یا کسی مثل محمد ابن علی ابن نعمان به نام مؤمن طاق مشهوره، اینقدر این ضربه های قوی منطقی تو مناظره ها میزده که اونا اسمشو میذارن شیطان طاق، مؤمن طاق اونا بهش میگن شیطان طاق.